صفحه 304. نادر میرزا همین که از نزدیک شدن قشون آقا محمد خان قاجار مطلع شد، با زنها و فرزندان خود از راه منطقه کوهستانی به سوی کابل رفت. فرمانده قشون قاجار به آقا محمد خان اطلاع داد که نادر میرزا با خانواده‌اش به طرف کابل رفت. آقا محمد خان قاجار امر کرد که او را تعقیب کن و دستگیرش نما، اما فرمانده قشون آقا محمد خان قاجار نمی توانست از راه منطقه کوهستانی به کابل برود. در آن موقع بین هرات و کابل جاده مستقیم وجود نداشت و قشونی که می خواست از هرات به کابل برود باید عازم جنوب افغانستان شود و آنگاه به سوی شمال عزیمت کند تا اینکه به کابل برسد. ولی کسانی که می توانستند مشقت راهپیمایی از منطقه کوهستانی را تحمل نمایند، از طرف مشرق خود را به کابل می رسانیدند. اما کاروان نمی توانست از آن راه عبور نماید تا چه رسد به یک قشون. فرمانده قشون قاجار بعد از دریافت دستور آقا محمد خان قاجار با دو مشکل مواجه شد. اول اینکه فصل زمستان نزدیک می شد و او می دانست در زمستان نمی تواند قشون را از هرات به کابل ببرد. دوم اینکه پول نداشت تا اینکه در راه برای قشون آذوقه و علیق و چیزهای دیگر تهیه نماید. اگر فرمانده قشون برای تأمین احتیاجات نیروی خود به هر جا که می رسید اسب و شتر را مصادره می کرد و آذوقه و علیق مردم را ضبط می نمود، گرفتار جنگ دائمی می گردید. در آن موقع در افغانستان طوائفی زندگی می کردند دارای مردان دلاور و سرسخت و آنها از اموال خود نمی گذشتند و با مهاجم می جنگیدند و او را از پا در می آوردند یا کشته می شدند. این بود که فرمانده قشون قاجار از آقا محمد خان قاجار درخواست پول کرد تا اینکه بتواند قشون را از راه جنوب افغانستان به کابل برساند. وقتی درخواست فرمانده قشون در مشهد به آقا محمد خان قاجار رسید، چند نفر که از وضع کابل اطلاع داشتند او را از فرستادن قشون به کابل منصرف کردند و گفتند اگر سربازان شما در راه از سرمای زمستان به هلاکت نرسند، در کابل از بین خواهند رفت. آقا محمد خان اندرز آنها را پذیرفت و به فرمانده خود در هرات دستور مراجعت به مشهد را داد. به این ترتیب نادر میرزا پسر شاهرخ از خطر آقا محمد خان قاجار دور شد و بعد از رفتن او از خراسان به مشهد مراجعت کرد و به جای پدر سلطان خراسان شد. عمر آقا محمد خان وفا نکرد که وی مرتبه ای دیگر به خراسان برود و نادر میرزا را مثل پدرش معدوم نماید یا یک قشون به خراسان بفرستد تا اینکه فرزند شاهرخ را معدوم کنند. مدتی بعد از قتل خواجه قاجار در زمان سلطنت برادرزاده اش خان بابا جهانبانی که اسم فتلی شاه را روی خود گذاشت، باز مسئله جواهر نادری پیش آمد و فتلی شاه برای به دست آوردن جواهر نادری و هم برای وصلت با یک زن حکومت دودمان نادری را در خراسان منحل کرد و از شاهزادگان نادری که به دست فتلی شاه قاجار کور شدند فرزندانی باقی ماند که مردم آنها را با عنوان شاهزاده نادری می شناختند و بازماندگان آنها هنوز در ایران و بالاخص در خراسان هستند. نادر میرزا بعد از اینکه با تحمل مشقات توانست از منطقه کوهستانی بین هرات و کابل بگذرد، به شاه زمان امیر کابل پناهنده شد و بنابر گفته بعضی از مورخین او را تحریض کرد که شهر بلخ را که جزء خاک خراسان بود تصرف نماید. بعضی دیگر از مورخین نوشته اند که شهر بلخ با قبل از اینکه نادر میرزا وارد کابل شود از طرف شاه زمان امیر کابل به تصرف در آمده بود، ولی قطع مسلم این است که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه در خراسان سکونت کرد، البته به طور موقت اقدامی برای استرداد شهر بلخ نکرد، مگر بعد از آنکه نادر میرزا به شاه زمان امیر کابل پناهنده شد. آیا این موضوع نشان می‌دهد که قبل از رسیدن نادر میرزا به کابل، شهر بلخ در تصرف شاه زمان نبوده است؟ در هر حال آقا محمد خان قاجار خود را آماده کرده بود که دو کار دیگر را به انجام برساند و آنگاه یک پادگان قوی به فرماندهی یکی از سرداران مورد اعتماد خود در خراسان بگذارد و سپس از آنجا مراجعت کند. آن دو کار عبارت بود از استرداد بلخ و دستگیر کردن نادر میرزا و دیگری قشونکشی به مرو برای سرکوب کردن ازبک ها که مرو را مورد تهاجم قرار داده بودند. ازبک ها به طوری که در این سرگذشت اشاره شد، هنگام تاخت و تاز رعایت فصل را می کردند و قبل از اینکه زمستان فرا برسد مراجعت می نمودند تا اینکه فصل زمستان را در یورت‌های خود با زن و فرزندان بگذرانند. اما مراد بکجان، ازبک فرمانده ازبک‌ها، بعد از اینکه مرد را مورد تهاجم قرار داد، برخلاف عادت ازبکان در آن شهر سکونت کرد و تاج بر سر نهاد و اسم خود را گذاشت شاه مراد بکجان. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار در خراسان مستقر شد، شاه مراد بکجان که پیشبینی می کرد بین او و خواجه قاجار جنگ در خواهد گرفت، در صدد جمع‌آوری نیرو برآمد، ولی چون حاضر نبود پول خرج کند، سکنه محلی از وی نفرت داشتند و نتوانست سرباز اجیر نماید و فقط عده‌ای بیشتر از ازبک‌ها را از اطراف خود جمع کرد. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه از فرستادن یک قشون به کابل منصرف گردید، تصمیم گرفت یک ارتش به فرماندهی محمد ولی خان قاجار را به مرو بفرستد تا شاه مراد بکجان را دستگیر نماید و به مشهد بیاورد. محمد ولی خان قاجار یکی از دو نفر به شمار می آمد که خیلی مورد اعتماد آقا محمد خان بود و خواجه قاجار یقین داشت که آنها هرگز به او خیانت نخواهند کرد. یکی از آن دو نفر برادرزادش خان بابا جهانبانی بود و دیگری محمد ولی خان قاجار. این دو نفر از این جهت به خواجه قاجار وفادار بودند که نبوغ او را می شناختند و می دانستند مردی برجسته است. دیگران فقط قیافه خواجه قاجار را می دیدند و صدای زنانه او را می شنیدند و نمی توانستند به نبوغ آن مرد پی ببرند، یا اینکه فرصتی در دسترس آنها قرار نمی گرفت که به خواجه قاجار نزدیک شوند و او را بشناسند. صفحه 306. بازگشت به آذربایجان. در همان موقعی که آقا محمد خان می خواست یک قشون را به فرماندهی محمد ولی خان به مرو بفرستد، خبر رسید که قشون امپراتوری روسیه بعد از تصرف دربند وارد دشت مغان در آذربایجان شده است. تصرف دربند از طرف ارتش کاترین دوم ملکه روسیه و عبور آن قشون از رودخانه ارس و ورودش به دشت مغان نتیجه قتل عامی بود که آقا محمد خان قاجار در تفلیس کرد. حکومت امپراتوری روسیه از زمان نادرشاه تا آن روز توجهی به ایران نداشت و در مدت 50 سال که از قتل نادر می‌گذشت، بین ایرانیان و قشون امپراتوری روسیه تصادم به وجود نیامده بود. قتل عام تفلیس و نفرتی شدید که آن قتل عام در مردم محلی به وجود آورد و تبلیغ ابراهیم خلیل خان حاکم قره‌باغ علیه آقا محمد خان قاجار و استمداد هرقل امیر گرجستان از کاترین دوم ملکه روسیه سبب گردید که بعد از نیم قرن قشون حکومت امپراتوری روسیه باز به فکر ایران بیفتد.
رابرت گرانت واتسون، مورخ انگلیسی،
در کتاب خود به اسم تاریخ ایران می نویسد که کاترین دوم امپراتریس روسیه تا آن موقع به فکر نیفتاده بود که وصیت پتر کبیر را راجع به این که حکومت امپراتوری روسیه باید خود را به دریاهای گرم جنوب آسیا برساند به موقع به اجرا بگذارد و در آن موقع به فکر افتاد که وصیت پتر کبیر را جامعه عمل بپوشد. حقیقت این است که کاترین دوم به ذات علاقه ای به مسائل سیاسی نداشت و پتر کبیر هم جد او نبود تا اینکه وی علاقه به اجرای وصیت نامه جدش داشته باشد. کاترین دوم شاهزاده خانومی بود آلمانی که در جوانی او را به روسیه بردند و به عقد ازدواج یک شاهزاده نیمه دیوانه درآوردند و کاترین دوم خیلی از شوهرش رنج کشید و بعد از اینکه به موجب نسل تاریخ روسیه با کمک برادران اورلوف امپراتور روسیه را کشت و خود به استقلال رسید، ملکه شد و هدفی نداشت جز اینکه عمر را به خوشی بگذراند و دائم با عشاقی به سر می برد که در دوره سال خوردگیش بعضی از آنها 50 سال از او کوچکتر بودند. طوری کاترین دوم مشغول عشق بازی بود که مجال نداشت به مسائل سیاسی بپردازد و چون هیچ زن یا مرد قادر نیست که تمام ساعات عمر را صرف معاشقه کند و به کارهای دیگر هم باید مشغول شود، کاترین دوم در ساعاتی که مشغول معاشقه نبود، شعرا و ادبا و نقاشان و نوازندگان موسیقی و فلاسفه را میپذیرفت زیرا ذوق هنری و فلسفی داشت. کارهای سیاسی بزرگ که در دوره کاترین دوم در روسیه صورت گرفته ناشی از مردانی لایق و جدی است که در دوره سلطنت کاترین دوم عهده‌دار امور سیاسی بودند و معروف تر از همه پوتمکین است که در آغاز عاشق کاترین دوم بود و بعد صدر اعظم وی شد. پوتمکین در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار در حال حیات نبود، لیکن چند نفر که در مکتب سیاسی پوتمکین پرورش یافته بودند در روسیه عهده‌دار کارهای سیاسی بودند و آنها تصمیم گرفتند که به ایران تجاوز کنند و شاید منظورشان این بود که وصیت نامه پتر کبیر را به موقع اجرا بگذارند. کاترین دوم در آن موقع آخرین سال عمر را می گذرانید و با اینکه 67 سال از عمرش می گذشت کماکان مشغول معاشقه بود و در آن زمان یک عاشق 20 ساله داشت. شرح مفصل عشقبازی کاترین دوم ملکه روسیه که از عجایب است 10 سال قبل به ترجمه نویسنده این کتاب در مجله خواندنی ها منتشر شد و شگفت آنکه بعضی از جوانان که همدم ملکه روسیه می شدند آن پیرزن را به راستی دوست داشتند. کاترین دوم که زبان فرانسوی را خوب می دانست خاطراتش را با آن زبان نوشته و در قسمت‌های آخر خاطرات نامی از آقا محمد خان قاجار برده و قتل عام تفلیس را ذکر کرده و تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد خاطرات کاترین دوم به زبان‌های انگلیسی و آلمانی منتشر شده است. کاترین دوم در خاطرات خود نمی‌نویسد که قصد دارد با آقا محمد خان قاجار به جنگد، ولی می‌نویسد که اگر می‌دانستم که آن مرد خواجه سکنه تفلیس را قتل عام خواهد کرد به هرقل امیر گرجستان کمک می‌نمودم تا اینکه بتواند مقابل آقا محمد خان قاجار مقاومت نماید و مانع از سقوط تفلیس شود. پوتمکین صدر اعظم روسیه که تا سال 1791 میلادی زنده بود به طوری که از خاطرات کاترین دوم استفاده می شود در سال 1785 میلادی توجه ملکه روسیه را به سوی ایران جلب کرده بود تا اینکه قشون روسیه از راه ایران به کشور عثمانی برود و بتواند از عقب هم به عثمانی حمله نماید، ولی کاترین دوم با قشون کشی به ایران موافقت نکرد. لیکن بعد از قتل عام تفلیس موافقت نمود که قشون روسیه به ایران برود، در صورتی که آن موقع پوتمکین حیات نداشت، تا اینکه ملکه روسیه را علیه ایران تحریک نماید. کاترین دوم به دو منظور قشون به ایران فرستاد، یکی اینکه قسمت شرقی کشور عثمانی را اشغال نماید و دوم اینکه با آقا محمد خان قاجار بجنگد و قتل عام تفلیس را که در آن واقعه عده‌ای از مسیحیان کشته شده بودند تلافی کند. آقا محمد خان قاجار، محمد ولی خان قاجار، سردار مورد اعتمادش را با 10,000 سرباز در مشهد گذاشت و به او گفت که اگر ازبک ها حمله کردند با کمک امرای شمال خراسان جلوی آنها را بگیرد. آقا محمد خان قاجار می دانست تا وقتی که یک قشون در مشهد هست، نادر میرزا پسر شاهرخ نمی تواند به مشهد بیاید، لذا از جانب او تشویش نداشت، ولی از جانب ازبک ها مشوش بود و فکر می کرد که شاید محمد ولی خان نتواند به تنهایی ازبک ها را منهدم نماید و در آن صورت از امرای شمال خراسان کمک دریافت نماید. قبل از اینکه خواجه قاجار از خراسان عزیمت کند، امر کرد که شاهرخ و تمام افراد دودمان نادری را تحت الحفظ از خراسان به استراباد و به روایتی به مازندران ببرند. با اینکه شاهرخ نابینا مجروح شده بود، هنوز توانایی داشت و می توانست راه برود. قبل از اینکه آقا محمد خان قاجار به مشهد برود، شاهرخ با وجود نابینایی سوار بر اسب می شد و اسبی داشت که وقتی سوارش می شد عنانش را نمی کشید و همواره عنان اسب سست بود. آن اسب می دانست که باید اسب جلودار را تعقیب نماید و حرکت اسب یک نواخت بود و نه تند می رفت و نه کند. وقتی خواستند که شاهرخ را از مشهد به استراباد منتقل کنند، وی را سوار همان اسب کردند و مستحفظین مسلح آقا محمد خان قاجار در جلو و عقب او بودند و جلاد هم با مستحفظین همراه بود و او مأموریت داشت که بعد از اینکه به قصبه‌ای موسوم به مزنیان رسیدند، شاهرخ را به هلاکت برساند و با دستمال خفه کند و بعد شهرت بدهند که وی چون پیر و علیل بود زندگی را بدرود گفت. با اینکه آقا محمد خان قاجار در آن موقع مردی قوی بود و می توانست شاهرخ را به هلاکت برساند، از بیم افکار عمومی ترجیح داد که او را بعد از خروج از مشهد هلاک کنند، تا اینکه مردم ندانند که آن پیر مرد نابینا به دستور او به هلاکت رسیده است. وقتی مسافرین به مزنیان رسیدند، جلاد که با آنها بود دستها و پاهای پیر مرد نابینا را بست و دهانش را با ابزار مخصوص باز نگه داشت و دستمالی را که گلوله کرده بود در حلقش جا داد و با چوب بلند و چکش آن را وارد ریه شاهرخ نگونبخت کرد و مرد سال خورده خفه شد و شهرت دادند که او به مرگ طبیعی مرده و در تواریخ دوره قاجاریه مرگ شاهرخ یک مرگ طبیعی قلمداد شده است. مورخین اروپایی نوشته اند که شاهرخ چون نوه نادرشاه و پدر نادر میرزا بود کشته شد و آقا محمد خان قاجار به دو علت او را کشت، یکی اینکه با قتل وی انتقام جد خود فتحعلی خان را که به حکم نادرشاه کشته شد بگیرد، دیگر اینکه آقا محمد خان قاجار فکر می کرد که شاهرخ میل ندارد پسرش نادر میرزا از هرات مراجعت کند و قسمتی از جواهر نادری را که نزد او است تسلیم نماید و عذر او را مبنی بر این که نادر میرزا از دستور وی اطاعت نمی نماید ظاهرسازی می دانست. اقدام دیگر که خواجه قاجار قبل از حرکت از مشهد کرد این بود که پیکای سریع و سیر را با نامه نزد عده‌ای از امرای ایران فرستاد و از آنها خواست که سرباز گیر بیاورند و بسیج کنند و به سوی تهران بفرستند، زیرا وی جنگی بزرگ در پیش داشت. خواجه قاجار از برادرزادش خان بابا جهانبانی که والی فارس و کرمان بود 10,000 سرباز خواست و از حکمران قائن و بیرجند 500 مرد جنگی و از حکمران طبس 500 مرد طلبید. در نامه ها نوشته شده بود که امرای مزبور سربازان را باید به خرج خود بسیج کنند و هزینه بسیج سربازان به محض ورود آنها به تهران پرداخته خواهد شد. حکام اصفهان و کرمانشاهان هم مکلف شدند که ادعی سرباز به خرج خود جمع‌آوری و بسیج نمایند و بعد هزینه آن را از آقا محمد خان قاجار دریافت نمایند. قشونی که آقا محمد خان قاجار می‌خواست برای جنگ در روسیه در تهران متمرکز کند یک ارتش بزرگ بود. وی می‌دانست که کاترین دوم ملکه روسیه دارای یک قشون قوی است و جنگ با او احتیاج به یک ارتش نیرومند دارد. سربازخانه‌های تهران گنجایش قشونی که خواجه قاجار می‌خواست در تهران متمرکز کند نداشت و او در منطقه کن نزدیک تهران یک اردوگاه بزرگ برای استقرار سربازان به وجود آورد و قبل از اینکه اولین سرباز از ولایت‌های اطراف وارد تهران شود به حاکم تهران دستور جمع‌آوری آذوقه را داد. تهران که از طرف آقا محمد خان قاجار پایتخت ایران شد شهری بود کوچک در دامنه جنوبی کوههای البرز و نمی توانست برای سربازانی که آقا محمد خان قاجار می خواست در تهران متمرکز نماید آذوقه و برای دواب آنها علیق فراهم کند. حاکم تهران شروع به وارد کردن آذوقه از ولایت‌های اطراف و عراق و شهرهای اطراف تهران شد و چون در تهران برای جا دادن خاروبار انبار کافی نبود شروع به ساختن انبار نمودند. در تمام مراکز صنعتی ایران که استادان تفنگساز وجود داشتند تفنگسازی شروع شد تا اینکه بتوانند سربازان را مسلح کنند و پیلورها در تهران و سایر شهرهای ایران در کوچه ها به راه افتادند و هرچه را که با سرب ساخته شده بود و خانه‌داران می فروختند از آنها خریداری کردند تا اینکه به مصرف ساختن گلوله و ساچمه برای تفنگ برسانند و در دو معدن سرب استخراج می کردند و این کارخانه ها را توسعه دادند. در اصفهان قورچی ها یعنی توپ ساز ها شروع به ساختن توپ و گلوله های بزرگ مفرقی آن کردند. عمرایی که به دستور خواجه قاجار سربازان را جمع‌آوری می کردند طبق رسم پنجه سربازان را جلب می نمودند با این ترتیب که در هر منطقه روستایی از هر پنج مرد یک نفر برای خدمت سربازی جلب می شد. در عشایر سربازان به دستور رئیس خود وارد قشون می شدند و هرچه رئیس عشایر می گفت اطاعت می کردند. در روستاها هنگامی که می خواستند سرباز بگیرند ضمن این که رسم پنجه رعایت می شد جوانان مجرد را برای اعزام به قشون انتخاب می نمودند تا اینکه بعد از رفتن آنها زن و فرزندانشان بدون وسیله معاش نمانند. آقا محمد خان قاجار از مشهد وارد پایتخت شد و طولی نکشید که تهران مبدل به یک اردوگاه بزرگ گردید. اما سکنه شهر سربازان را نمی دیدند چون در منطقه کن متمرکز گردیده بودند و خواجه قاجار یک بار آنها را وارد به مانور یا جنگ هفت لشکر کرد. فرستادن آن قشون بزرگ از تهران به قفقازیه برای جنگ با ارتش کاترین دوم کاری سخت بود چون سربازان و دواب در همه جا باید آذوقه و علیق و آب داشته باشند و در میدان جنگ هم آذوقه و علیق و آب و مهمات به آنها برسد. خواجه قاجار که یک سردار جنگی لایق بود فرج الله بیگ اشاق باش را مأمور سیورساد کرد و او با 1500 سرباز به راه افتاد تا اینکه در خط سیر قشون آقا محمد خان قاجار مخزنهای آذوقه و علیق به وجود بیاورد. فرج الله بیک در عین اینکه مأمور سیورسات بود، طلایه‌دار هم به شمار می آمد و در هر نقطه که به قشون کاترین دوم رسید باید حاجه قاجار را مطلع نماید. فرانسویان وقتی می خوانند که فرج الله بیک با 1500 سرباز برای فراهم کردن آذوقه و علیق رفت، ممکن است حیرت نمایند و فکر کنند کسی که می خواهد آذوقه و علیق فراهم کند احتیاج به 1500 سرباز ندارد. ولی فرج الله بیک نمی توانست آذوقه و علیق مورد احتیاج خود را از یک محل فراهم نماید، چون در راه او هیچ قصبه و قریه‌ای وجود نداشت که تمام احتیاجات قشون را از حیث آذوقه برآورد و فرمانده سیورسات باید آذوقه را از صدها قریه و قصبه خریداری نماید و در راه قشون در نقاط مخصوص ذخیره نماید و به همین جهت 1500 سرباز با خود برد تا سربازان را در قصبات و قرای متفرق نماید. فرمانده سیورسات ضمن به وجود آوردن مخزن‌های آذوقه از قزوین و زنجان و میانه گذشت، ولی به سوی تبریز شهر معروف آذربایجان نرفت و بعد از رسیدن به میانه راه مشرق را پیش گرفت و از فیروزآباد و اردبیل و قرهقاج گذشت و به کنار رودخانه ارس رسید بدون اینکه یک سرباز خارجی را دیده باشد و معلوم شد که قشون کاترین دوم آن قسمت از خاک ایران را که اشغال کرده بود تخلیه نموده است. فرج الله بیک اطلاعی از علت تخلیه خاک ایران از طرف ارتش حکومت روسیه نداشت و بدون یک ساعت تأخیر آن خبر با اهمیت را برای خواجه قاجار فرستاد. ولی ما از علت تخلیه خاک ایران از طرف قشون روسیه اطلاع داریم و علتش این بود که کاترین دوم ملکه عیاش روسیه زندگی را بدرود گفت و پل اول به جای او امپراتور روسیه شد و وی فرمان بازگشت ارتش روسیه را صادر کرد. پل اول برخلاف کاترین دوم استمداد هرقل امیر گرجستان را دریافت نکرده و از قتل عام مسیحیان تفلیس متأثر نشده بود و چون فهمید که هزینه قشونکشی به ایران سنگین است و در آن موقع هم بین حکومت روسیه و حکومت عثمانی صلح برقرار بود، ضروری ندانست که قسمت شرقی کشور عثمانی را اشغال نماید. بازگشت قشون روسیه از ایران برای آقا محمد خان قاجار یک گشایش بزرگ به شمار آمد و او که از جانب دولت روسیه آسوده خاطر شد، توانست توجه خود را معطوف به مسائل دیگر، به خصوص مسائل خراسان کند. گفته شد که خراسان در آن عصر بیش از امروز وسعت داشت و یک قسمت از شهرهایی که امروز در افغانستان غربی و ترکستان می باشد جزء بلاد خراسان بود و شاه زمان امیر کابل بلخ را که از شهرهای خراسان بود اشغال کرد، بدون اینکه بتوانیم بگوییم قبل از ورود نادر میرزا پسر شاهرخ به کابل اشغال کرد یا بعد از آن. آقا محمد خان قاجار بعد از آسودگی از مسئله روسیه، محمد حسین خان قراگزلو را مأمور کرد که به کابل نزد شاه زمان برود و نامه او را به نظرش برساند و از او دو چیز بخواهد، یکی تحویل شهر بلخ و دیگری تحویل دادن نادر میرزا پسر شاهرخ. صفحه 310، موضوع بلخ و نظری به بخارا. محمد حسن خان قراگزلو به مشهد رفت و از آنجا عازم هرات شد و از هرات سوی جنوب افغانستان رفت و بعد راه شمال را پیش گرفت تا خود را به کابل رسانید و نامه آقا محمد خان قاجار را به شاه زمان داد و چند هدیه را هم که آقا محمد خان برای امیر کابل فرستاده بود به وی تسلیم نمود. بعد از اینکه نامه خوانده شد و هدایا دریافت گردید، محمد حسن خان قراگزلو شرحی راجع به آقا محمد خان و قشون بزرگ او در تهران بیان نمود و اظهار کرد بعد از اینکه پادشاه ایران آن قشون را گرد آورد ملکی روسیه طوری ترسید که تمام سربازان خود را از خاک ایران بیرون برد و امروز یک سرباز روسی در ایران نیست و قشون پادشاه ایران هم آماده برای جنگ می باشد و هیچ کس نمی تواند با آن قشون پیکار نماید. شما اگر دو درخواست پادشاه ایران را نپذیرید، او را با خود دشمن خواهید کرد و وی که مردی است با عزم و دارای پشتکار و قدرت تحمل سختی زیاد را دارد، به طور حتم به کابل حمله خواهد کرد و آنچه در کرمان و تفلیس کرد در کابل تجدید خواهد نمود.